بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حالا هر کرا که اختیار شد یا فداء متعدد یا جمع ما بین فداء و قیمت، شرایع می فرماید این در وقتش که به بدنه نرسید. اگر رسید فداء به بدنه، دیگه اون اجتماع که ایشون مبنا شده است، دیگه اون وقت اجتماع قیمت و اون میرسه همون بدنه را میده. و دلیل ایشون و همچنین مشهوری که با ایشون موافق هستن دو روایت هست، سلام علیکم، که این دو روایت دلالت دارد بر این که اگر رسید به بدنه دیگر مضاعف نمیشود جزا. باب 46 از تسائل این دو روایت را نقل کرده. باب انه انما یضاعف فداء فداء السیب علی المحرم فی الحرم فی ما دون البدنه و اذا بلغ البدنه لم یلزم التضعیف. یک روایت کافی نقل میکنه بله از میرسوند به احمد بن محمد الحسن بن علی عن بعض رجاله که مرسله هست و عن ابی عبدالله علیه السلام قال انما یکون الجزاء مضاعفا فی ما دون البدنه حتی یبلغ البدنه فاذا بلغ البدنه فلا تضاعف لانه اعظم ما یکون. قال الله عز وجل و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. این دیگه کانه این مصداقه و من یعظم شده از وقتی که بدن را داد، از این جهت دیگه بالاتر از این نیست، پس این کفایت می کنه. باز روایت دیگر نعم می کنه از علی ابن فضال عن رجل مسمى که اینم ذکر کرده است، ولی که ایشون حالا ذکر اون رجل را نمی کنه که کی هست. عن علی عبدالله علیه السلام سسته یواعفه ما بینه و بین البدنه فاذا بلغ البدنه فلیس علیه التضعیف. این دو روایت می‌فرماید که تا کمتر از بدنه مضاعف می‌شود. در این روایاتی که می‌فرمودم اگر چنان که محرم در حرم صید کند جزا مضاعف می‌شود، اینا قید زدن که تا کمتر از بدنه. اون روایاتی که مطلق بود، یکی اون روایت بود که مال حضرت جواد که اونم بدون تقلید به بلوغ به بدنه میفرمود که اگه محرم در حرم به جا بیارد مضاعف میشود. و یکی هم روایت صحیح معاویه ابن عمار بود یا حسنی معاویه ابن عمار بود که اینم فرمود که اگر چنانچه در حرم محرم اینها را به جا بیاورد مضاعف میشود. حالا بعض علما میفرمان که اونها صحیحه هستن و این دوتا مرسله هستن، وقت که انهو اون تقویت کردن که فتوا بدهیم به مضاعف شدن مطلقا ولو به بدنه برسه، مثل ابن ادریس اینطور فتوا داده و بعض دیگر. چیزی که هست اونها عام و این دوتا روایت خواسته، یا اونا مطلقند و این دوتا روایت مغیر. یعنی اونا به نحو عموم می‌فرمان که هر وقتی که محرم در حرم هر شیدی را بکشد باید جزایش را مضاعف بدهد. اینا تخصیص می‌دهند به اونجور شیدی که اگه جزاش مضاعف بشود به بدنه نرسد، و این یک شیدی که به بدنه میرسد اینا خارج می‌کنند از اون عموم. اگر همین را ما بتوانیم اون دوتا روایت مرسل را کاری بکنیم که بگوییم خودش که حد نفسه حجت است، اون وقت دیگه اینا معارض نیستن، دلالت هاشون با هم معارضه عام و خاصی است که همیشه خاص را مقدم بر عام می‌دارن. مسئله حجیتش بهرن به این میشد که بگویم چون مشغول عمل کردن و فتوا دادن مطابقش با اون همه روایاتی که حکم میکرد به مضاعف شدن و به اجتماع قیمت و فدا، اینا فتوا دادن در صورتیش که به بدن منتهی نشود، این ضعف این روایت را به واسطی عمل مشهور به اینها منجبر می شود. و فرض این است که اینجا معلوم است که فتواشون مستند به این دو روایت است، ولا لولا این روایت دو روایت چیز دیگری نبود که این قید را ذکر بکند که اینها این اجتماع یا مضاعف بودن جزا در صورتی که بله به بدنه منتهی نشود. چون اینطور است این روایات از اونا مطابق و فتوا داده ام، از این جهت بگیم این دوتا روایت معتبر و حالا که معتبر شد وقت تخصیص بدیم. و اما اگه بخواییم به اصل رجوع بکنیم، چنانچه خب از اول وقتی میخوان دلیل اینها را ذکر کنند یکیشو اصل ذکر میکنند، بله اگر یه عمومی نداشتی که ظهور داشته باشد که در همه افراد و ما شک میکردیم که این جزا در همه جا مضاعف میشود یا در خصوص اونی که منتهی به بدن نشود، مطابق اصل این بود که شک داریم که اینجا مضاعف میشود یا نه، اصل عدمش بود. اما چون عموم داریم لولا مخصص جای اصل نبود که بخواییم به اصل تمسک کنیم. حالا اگر این مخصص حجتش دونستیم قهرم عمل میکنیم و الا نه. مثل ابن ادریس که این اخبار را خبر با خدا بهش عمل نمی کند، اصل اون مسئله تضاعف جزا را مثلا مرش مسلم است و به اون اخبار یقین دارد که اون اخبار حاصل شده است، اونو عمل می کند. این دو تا روایتی که مرسل است بهش عمل نمی کند، میگه در همه جا باید بذار. دیگرون که نه بناشون هست که عمل بکنند به روایات با شرایط حجتش، این روایات را گرفتند و عمل کردند و تخصیص دادند. از این جهت در صورتی که منتهی به بدنه بشود به واسطه این روایاتی که منجبر شده است عمل مشهور، حکم می شود که دیگه مضاعف نمی شود. همون بدنه و همون بدنه هم خود بدنه است. وقتی رسید به بدنه، چون یه احتمالی هست که آیا مراد از این که می فرماید این در صورتیست که به بدنه نرسیده باشد، وقتی به بدن رسید دیگه این اعظم فدا هست، مقصود این است که اگر یک کاری کرد که جزایش بدنه است، یا اگر یک کاری کرد که بدنه نیست جزایش اما قیمتی دارد که قیمتش قیمت بدنه است، آیا اونم همینطوره که خود بدنه؟ مثلا گفتم محل، محل اگر فرد بفرمایید نعامه را بکشد قیمتش را باید بدهد. حالا یه وقتی به قیمت رسید دیگه اگه آمد در حرم کش خود بدنه را ندهد، به جای اینکه حالا بدنه گردنش قیمت بدنه گردنش آمده است، بگیم دیگه حالا چون قیمت بدنه گردنش آمده است دیگه بدنش واجب نیست، جمعش واجب نیست. نه، میفهمن این در وقتی است که اونی که بخواد باشد خود بدنه باشد. اگه خود بدنه شد اون وقت دیگه بعد در حرم که آمد این اضافه مثلا محرمی که در خارج حرم اگر نعامه را بکشد باید بدنه بدهد، اگر آمد در حرم کش دیگه نمیگیم قیمتش هم اضافه بده. اما اون جایی که اونی که گردنش آمده قیمت است مسقط تضاعف نیست، اون جایی که اونی که گردنش آمده خود بدن است اون وقت در صورت اجتماعش دیگه چیز دیگه اضافه نمیشه. این بله نه دیگه جمع نداره. کسی که جایی که اگر کسی کاری کرده باشد بدنه باید بده، حالا اگه فرض میکردم اگر این را در حالی که محل بود میکش قیمت خوب بود بده، حالا دیگه بهش نمیگیم تو هم بدنه بده هم قیمت، چون در حرم واقع بده.
نه، سوال ایشون این است که جایی که قیمت گردنش آمد اگر بدنه را خودش عوض قیمت بده چطوره؟
اگر قیمت مدهنگنن باشه
خوب، الان اون یه مطلب دیگری، اون یه اختصاص به این اجتماع نیست، اون مسئله دیگریست که آیا بله خوب، حالا این مطلب دیگری که آیا اگر قیمت باشد چطور؟ مقصود این از این روایات اونی را که استفاده می کنید این است که هر جا بدن واجب است بدهد دیگه قیمتش اجتماع بدن و قیمت نیست. یعنی هر چیزی اگر در حرم واقع شد این هر یک از این جنایاتی که بر سید وارد می شود وقتی در حرم برای محرم جمع بین فدا و قیمت واجب است که اون فدایش بدنه نباشد. وقتی فدایش بدنه شد دیگه یکی بدنه. این مطلب حتی فرع دیگری که بعد متعرض می شود این است که می فرمایم اگر مکرر بشود بله
عرش لایل حقبه ها عرشوها
و اونم همینطوره. اگه فرض کردیم که یک جایی اون جزایی که برش وارد شد عرشه، یعنی کسری قیمتش به قدره مثلا یه کسری قیمتی داره، اون ملحق به خود بدنه نمیشه. و اگر یه کاری کرده است که یه نعامه ای را ضربتی بهش وارد آورده که عرش داره، اون وقت ما بگوییم که حالا این که عرش داره چون اصلش بدنه بوده است، حالا عرش بدنه مثل بدنه هست، اون نمیشه. یعنی کسری قیمت اون نعامه که عرشش باشد اون دیگه اینجوری نیست که بگیم ملحق می شود به خود بدنه. اونی که مسقط جمع است خود بدنه است. یعنی اگر اون کاری که کرد فدایش بدنه شد اون با قیمت جمع نمی شود. اما اگه عرشش شد نفرد بفرماید به مقدار بدنه اون دیگه نمیشد بگیم که جمع نمیشد با خدا، اون هم خدا رو باید بدهد هم عرش رو باید بدهد. یا اگر قیمت تنهاست دو قیمت باید بده. فرع بعدی که متعرض می شوند می فرماین کلما تکررسته من المحرم نسیانن وجب علیه زمانه ولو تعمده وجبت الکفاره اولا ثم لا یتکرر و هو من من ینتقم الله منه و قیل یتکرر و الاول اشبه. اینجا می فرماید اگر کسی مکرر سید کرد یا سید را کشت این جزاش مکرر می شود، نسیانه نه عمده. اگر عمدن کشت جزا مکرر نمی شود، اگر نسیانه کشت جزا مکرر می شود. اولا این چطور شده است که با اینکه آیه شریفه می فرماید و من قتل منکم متعمدا تصریح دارد آیه شریفه که کسی که متعمدا کشت او را فجزاء مثل ما قتل من النعم، این که می فرماید متعمدا چطور شده است که اینجا میگویند که اگر نسیانن کش و مکرر شد مکرر بدهد؟ اولا چرا نسیانن اصلا بدهد با اینکه آیت روی تعمد داره؟ با اون وقت تکررش صاحب جواه اینجا اول دلیلی را که ذکر میفرمایند بعد از اجماع، خب اجماع را میفرمایند که اجماعی سیما بله شاید این مسئله که در حال نسیان در خصوص سید کفاره دارد اجماع بین مسلمی که یعنی مذاهب اربعه هم غیر شیعه حکم میکنن که اگر سید را نسیانن کشت کفاره دارد، شیعه هم همونطور حکم. و کسی که گفته از کفاره ندارد با تعمد فقط از سعید ابن جبیر نقل میکنند که ایشون این قید متعمدن را قید گرفته برای کفاره. دیگرون میگویند که این متعمدن قید برای کفاره نیست، این متعمدن قید برای و من عادت. یعنی اگر کسی تعمدن کش کفاره دارد و اگر عود بکند ینتقم الله، یعنی این متعمدن قید برای کسی است که خدا ازش انتقام می کشد و دیگه به کفاره گناهش محو نمی شود. به حسب ظاهر که این مثل این میموند که متعمدن مال همشه، هم کفارش و هم یغفره. اما دیگه حالا همین علما اجماع کرده اند که این متعمدن قید برای انتقام است نه قید برای خود کفاره. ولی صاحب جواهر حالا میفرماید بعد از اجماع اول دلیل ما عمومه، عمومات کتابن و سنتن و کتابنش این آیه میگیره. اما این خیلی مشکل است که حالا ما بیاییم این آیهی که فرموده است متعمدن ما بیاییم به این تمسک کنیم بگیم در حال نسیانش هم کفاره لازمه. ایشون می‌فرماید که عموم کتاب و عموم سنت. این از اوناییست که اگر ما به اجماع و به فرق بفرماید اخبار فهمیدیم که این قید می‌خورد فقط به انتقام و به خود اصل جزا نمی‌خورد، اون وقت از اون چیزاییست که مثلا نص وارد شده است بر این که اورید من هذه الآیه هذا المعنا ولولا نص ظهوری نداشت که ما بخوایم به ظهورش تمسک کنیم و به عمومش تمسک کنیم و یه حکم دیگری ازش استفاده بکنیم. بله نص که آمد گفت اون وقت بدون کمک نص میگیم خب حالا شد از نصوص استفاده کردیم و اجماع هم شیعه و سنی مطابق شدن با عمل به این نصوص، اون وقت دیگه این آیه وقتی قید نشد قتل صدق میکنه. آدم عمدن بکشد قتله، نسیانن هم بکشد قتله، هر دوش قتله است. پس اگر خدا فرمود قنم قتله، پس کنه اگه متعمدن نبود میفرمون من قتله منکم فجزاء مثل ما قتله من النعم، این وقت دیگه صدق میکرد. نسیانن بکشد، جهلن بکشد، خطاان بکشد، عمدن بکشد، همش صدق میکرد. حالا برای اصل این معنا که نسیانش دارد و اون وقت نسیان ثابت شد تکرارش هم دارد، به حسب عادت اگر فرض کردیم که قید متعمد را انداختیم و گفتیم من قتل، اون وقت معلوم است دیگه که کسی که بکشد گفتیم نسیانن و عمدن و جهلن و خطاان قتل هم. وقتی گفتیم قتل تکرارش هم همینطوره. اگر گفتن من افتره فعلیه الکفاره فهم نمکنه، یه روز افتار بکنه، دو روز افتار بکنه، من افتره شام مهو، یه روز افتار بکنه باید یک کفاره بده، دو روز افتار بکنه دو کفاره بده. اگر فرض کردیم که قید امر را الغا کردیم و قتل را گفتیم سبب کفاره هست، اون وقت قتل یکی که باشد یک کفاره دارد، دو تا که باشد دو کفاره دارد. یا نمیشد بگیم که مثلا جنس قتل کفاره دارد که اعم از یکی و دوتا. این من قتل منکم یه سیدی را این مفعولش محضوب هم من قتل منکم سیدم و فجدا، هر کدوم یه نفر بکشیم قتل سیده، دفعه دوم بکشیم باز قتل سیده، های قهرن این معناش تکرارش قهری میشه. پس حالا اول ببینیم دلیل بر این داریم که این قید ملقاش و فرق نمی کند، یعنی به حسب اخبار هم اجماع ادعا میکنن، به حسب اخبار دلیل بر این معنا داریم که ملقا هست قید عمدی و در سید کفاره دارد، چه عمد باشد، چه خطا باشد، چه جهل باشد، چه نسیان. تا اون وقت وقتی فهمیدیم که نسیانش کفاره دارد بیایم ببینیم دلیلم داریم بر اونو که گفتیم. اگه اینو فهمیدیم به همون اخبار میتوانیم تکرارش را بگوییم، حتی عمدشون میتوانیم تکرارش را بگوییم. منتهاشون وقت اگر از فیم تقم الله را گفتن که این قید عمد است، یعنی اگر عمدی شد فیم تقم الله ظهور در این دارد که دیگه کفاره ندارد و عاده، اگر اول این کار را کرد کفاره دارد، به اطلاق گفتیم قد عمدیش هم میگیرد نسیانیش هم میگیرد. اما اگر آدم دیگه فیان تقیم الله هست که ظهور این است که اگر عود کرد دیگه قابل تکفیر نیست این معصیت و اون دیگه مستوجب انتقام خداییش و این عذاب داره، کفاره دیگه براش فایده نداره. اون وقت ببینیم دلیل داریم بر این که اصل نسیان کفاره دارد، تا برش مرتب بکنیم تکرار را به علاوه از اخبار خاصه ای که وارد شده است در مسئله تکرار که تکرارش هم کفاره داره.
کفاره رو در
خصوص ناسی
و جاهل از روایات استفاده
بکنه. بله گفتیم کمک روایات
حسنی کنم اصل حرمت رو از این آیه جاهل استفاده کنیم و کفاره رو طور اضاف جاهل به ناسی و جاهل از روایات، ولی در خصوص متعمد کفاره رو از همین آیه استفاده کنیم.
خب اونا میگن که
کفاره این نمیده بعد
از کردن من گفتم که اگر چنون که این اجماع و این نصوص نبود، این متعمدن ظهور در این داشت که این قید کفاره هست، ولی اینا عرض کردم همه شون مبناشون بر این است که این قید مسئله انتقام است، نه قید، نه تعمدش قید انتقام است، یعنی آدم متعمدن، یعنی مثلا اینجوری کسی که متعمد بود اگر آده ینتقم الله، نه همه کس اگر آده، ناسی اگر آده، نه اون کفاره داره. اونا هم چی میگن؟ اسمان
که مدرسشون برشان کفاره در ناسی این آیه نیست که روایات
خب بعید است که روایات بخوان بگوین یا اجماع یا روایات بخوان بگوین که آیه متعمد را میگوین و ما غیر متعمد هم اضافه میکنیم. همیشه احکامی را که اخبار بیان میکنن که انهو بیان توسعه حکم خدا را میکنن، میگن از آیه اینجوری اراده شده است، نه اینکه مثلا ایران ما از پیغمبر شنیدیم رفع نظر از آیه در این دو جاها رهود در این معناست. ولذا گفتم علما به حیث و بیش افتادن که نمیخوان بگن که ما بر خلاف آیه میخوان بگویم، قید را میزنن به انتقام که یعنی قید مال اصل جزا نیست. آخه دو حکم اینجا گفته، یکی این که من قتل متعمدن فجزا و من آده ینتقم الله، فجزاون یه حکمیش، ینتقم الله هم یه حکمی. اینا میگن این را مقدمی این که ازا آده ینتقم الله تعمد مدا فرموده و لا آمان اون متعمد قید اصلش نی. حالا روایات نسیان را بخونیم ببینیم که چطوره که اصلا در نسیان داره و داره در جز به آیه میخوان حساب کنم یا نه.
آیه
قرآن را
به قرینه آخر که می فرمود من قادر یعنی که ملا راضی
بله. خب هر نسیانی مگر روزرم که میگه مگر نسیان افطار بکنی، خب اون اما در روایات قتلش هم میگوید، خطایش هم میگوید، در روایات خطایش هم میگوید قتل. مقصود من همینه که ایشون که میفرماید عموم کتاب با این که کتاب قید تعمد داره، در حالتی که اگر اون دوری شد، اخه اون نسیان مگر اگر گفتن صوم را نسیانن افطار کرد، یعنی افطارش نسیان؟ نه، اصل معنی نسیان همینه، معنی نسیان اینجا این است که یادش نباشد محرم این کار بکنه. اصل قتل نسیانی خب معنا نداره. نه خب چرا؟ احرام رو یادش معنی اسم نسیان همینه که ندونن محرمه یادش نیست. نه این دیگه تعمد نیست، مراد از تعمد یعنی متعمدن به امنی محرمون این کار را بکنن. همه مراد از تعمد اینجا تعمدمون، اگر ما بخوایم تعمدا به قتل بزنیم که معنیش نه بی اختیار قتل از او صادر شده، اینا که نمیخواد بگیم. نه ببینید قتل که همیشه انعم ده، هیچ وقت قتل نسیانی فراهم نمیشه، اون خطایی رو هم دلالت داره، خطایی هم ممکنه، ولی که اینجا حالا همچین است که این که میگیم نشان فرد شایش این است که من احرام رو نشان میکنم. این صاحب جواهر که احرام میگرد برای این جهته که میگرد این که اون شرایط میگرد نشیانن، نه مرادش نشیانه قتل باشد، مرادش نشیان احرام از هر کس برای این جهت که هر کس بکشد با این که ناسی باشد احرام رو، این بازم کفاره دارد. در حالتی که خدا که می فرمد من قتل منکم متعمدن، که فرمود لا تقتل السید و انتم حرم، بعدم می فرمد و من قتل منکم متعمدن، معنیش این است که در حالی که احرام هستید متعمدن عالمن به احرام کنین کار را بکنید، این جزا دارد و ینتقم من آدم ینتقم الله، اینجا هم قید میکنه من آدم ینتقم الله، که معناش این است که اگر شما عن عصیان عن علم این کار را کردید اگر عود بکنید خدا انتقام میکشد، اما اگر عن عصیان نبوده دیگه خدا انتقام نمیکشد، اون یه جزء کفاره. اما قتل را عام میدونه، میگن قتل فرق نمیکنه چه عصیان باشد چه جهل باشد، چون که روایات هست بعضی معنا حالا میخونه معنا میکنه به نفس قتل تمسک میکنه، میگن قتل عمدیش باشد خطاییش باشد قتل کفاره داره. حالا این بعض روایات نسیان را بخونیم تا اون وقت به تکرار افتاده. بله، این باب 31 باب لزوم الکفارت فسید علی المحرمه عمدن کن او خطاءن او جهلن و کذا لوزم و سیدن تا اصابه بله اثنن و عدم لزوم الکفاره للجاهل فی غیر سید و جمله من احکام سید. در غیر سید جاهل کفاره نداره، اما در سید جهلی باشد، عمدی باشد، خطایی باشد، نسیانی باشد کفاره داره. بله، روایت کافی نقل می کند عن معاویه بن عمار عن نبی الله علیه السلام قال لا تأكل من السيد وأنت حرام وإن كان أصابه المحرم وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا السيد، فأجي السيد را بجهالة إصابة كني أورا إن ديك كفارة برا، فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بأن. باز روایت دیگر سألتهو بله این خهیه لزمتی سألت عن ابل حسن الرضا علیه السلام قال سألتهو عن المحرم یصیب السیده به جهاله قال علیه کفاره، قلت فإن اصابه خطاءً قال و ای شیء الخطا، مقصود الخطا چی چیزه عند الخطا عند، قلت ترى هذه النخلة فتصيب ترمي ترمي هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى، إن مخد بزند به این به یکی دیگه میخوره، حالا مخد به سید نزند به یکی دیگه بزند میخورد به سید. قال نعم هذا الخطا و علیه الكفار، قلت فإنه من أخذ طائرا بله متعمدا فذبحه وهو محرم قال عليه الكفاره، قلت جعلت خلاف الست قلت ان الخطا والجهال والام ليسوا بسواء، الجهال نفهمودي فبه ای شیء یحمل متعمد الجاهل والخاطی، این دو چطور میشد که این با هم این فاز این بر اون بالاتر باشد حکمه، فبه ای شیء یفضل المتعمد الجاهل والخاطی، پس این چیز زیادی متعمد از جاهل و خاطی چی چیزه؟ قال انه اصل و لعب بدینه، اونا که خاطی بودن کفارت دارن اما معصیت ندارن، لیکن این که عالم بوده معصیت دارد. این که میگه بعیدن یفضل، این فضلش اینه، یعنی زیادتی این بر اون دو این است که عالمش معصیت هم دارد و جاهلش دیگه معصیت ندارد، خطاکارش معصیت ندارد. باز روایت دیگر، سألت أبا الحسن عليه السلام عن أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يصيب السيد بجهاله أو خطا أو أمر هم فيه سواء؟ قال لا. قال فقلت جعلت خطا، ما تقول في رجل أصاب السيد بجهاله ثم ذكر مثله؟ همون همونی که اونجا کرد گفت کفاره داره. تا آخرش که پاسید پس فضیلتش چیزه، فرمود که این فضیلتش همون معصیت هست. با روایت دیگر از معاویت ابن عمار قال و ما وطعته او وطع بعیرو و انت محرم فعلیك فدا و علم انه لیس علیك فدا و شیئن اتیته و انت محرم جاهلا به اذا كنت محرما في حجتك او عمرتك الا الشيء فان عليك الفداء بجهاله كان او عمد. بعض روایت دیگر میفرماید ان ابي عبد الله عليه السلام معاویه بن عمار قال لا تاكل شيئا من السيف وان صادفه حلال وليس عليك فداء شيء اتيته الى امزاد لان الله قد اوجبه عليك فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة، وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا، وأي قوم اجتمعوا على صيد فأجلوا منه فإن على كل إنسان فيه قيمة، وإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك. يكي باشد دوتا باشد، إن عموم داره كحق هر كس إن كار راكه اون داره، میسیان باشد، هم باشد، هر چه باشد. باز روایت می فرماید سألت ابوالحسن الرضا علیه السلام المتعمد فی السیر والجاهل والخاطی والخطا سواء فیه؟ قال لا. فقلت له الجاهل علیه شیء؟ فقال نعم. فقلت له جعلت فدا فالعمد به این شیء یفضل صاحب الجهاله؟ بله، به همین جوری که فرمود، فرمود به اسم صاحب جهالت و فرمود که قال بالاسم و هو لاعب بدینه. حالا وقتی که این اخبار به نحو اطلاق می فرمایند به صراحت جهل و خطا و نسیان همش کفارت داره، وحنی موام تکراره و از کدام اینم مسئلهش هم اجماعی هست و حتی مذاهب اربعه هم همین حرف را میزنن. وقت بنان علازالک این سراغ تکرار که خیلی خوب، حالا اگر تکرار کرد چطوره و تکرار آمد دارد یا نداره، ناسی و خاطی دارد یا نداره؟ من ما این که ناسی و خاطی داره این روایت حالا میخونیم، این چیزی نیست روایتش کنیم. باب و این باب چهل و هفتم، باب ان المحرم اذا تکرر منه السیر خطاء وجب علیه لکل مرد کفاره. بله، محمد بن یعقوب سمیت از ابن ابی عمر از معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی المحرم یصیب السیر قال علیه الکفاره فی کل ما اصاب. این حالا قید به نسیان و امن نداره، فقط به نحو تکرار می‌فرماید هر وقتی که اصابه کرد کفاره داره، یکی باشد دوتا باشد، این کل ما اصاب هم استقراری. بعد روایت دیگر می‌فرماید اذا اصاب محرم السیر خطاً فعلیه ابداً فی کل ما اصاب الکفاره. اینم شریحه در این که ابداً فی کل ما اصاب الکفاره تکرار. باز روایت دیگر قلت لابی عبدالله علیه السلام محرم اصابه، اینم ابن ابي عمر عن معاويه بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام محرم اصاب سيدا قال عليه الكفاره قلت فان هو عاد قال عليه كلما عاد كفاره. این مال اینهایی که تصریح دارد بر این که مطلقا که حتی شامل امن هم می شود. حالا اون وقت می خواهیم دلیل که اگر آمد بود بگویم که این دیگه کفارش تکرار نمی شود. همین برای فردا این کنیم.